بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول توسط آیت الله تبریزی، تهیه شده در سال 1377 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب الكفاية قدس الله سره، فرمود این كلام امام علیه السلام در صحیح زراره: ولا ينقض اليقين بالشك، ظهور در استصحاب دارد. حیثون که ظاهر لاینگز الیقین، یعنی یقینی که فعلا در نفس مسلی شاک موجود است و او را به شکی که در نفس مسلی موجود است، اون یقینش را به شک نقض نکند. معناش این است که یقین و عدم اتیان رکعت رابعه بود، یعنی الان هم بله بنایی بر آن یقین بگذارد که رکعت رابعه را اتیان نکرده است. غایت الامر این استصحاب اقتضا می کند اون رکعت را به عراج اتیان نشرده به اطلاق اقتضا می کند شعورا متصلتم می آورد. به واسطه قرینه خارجیه که دلالت شرده است رکعت مشکوکه منفصلتن اتیان می شود، از اطلاق این استصحاب چه میگوید رکعت را و را بیاور و متصل را هم بیا متصلتن هم بیاور، از این متصلت بودن رفیت میشود به قرینه روایاتی چه میگوید رکعت مشکوکه منفصلتن اتیان میشود. پس منافات ندارد این دلالت بر استصحاب بکند لا ينقض اليقين بالشك و رکعت مشکوک را رابعه را منفصلتا می آورند. این کلام ایشان را این زور گفتیم شارع بنابر مسلک صاحب الکفایه در مواردی که تعبد به بقا می کند و موضوع تعبد به بقا حکم بوده باشد، یعنی متیقن حکم شرعی کلی بوده باشد، شارع در ظرف شک اون حکم کلی را جعل می کند، جعل مماثل، منتها در ظرف شج اون حکم ظاهری است، ولیکن در ظرف الیقین اون حکمی که سابقاً بود حکم واقعی است. و در جاهایی که استصحاب در موضوع جاری می شود شارع جعل می کند حکم موضوع را در مرحله شج، جعل حکمش تصریح فرمود که استصحاب در احکام به جعل مماثل است و در موضوعات جعل حکم موضوع است. خب اون کسی که یا مرحوم آخوند رکعت را و عرا از صلات ظهر نیاورده، شارع باید حکم او را جعل کند. اونجزی که صلات ظهر اربع رکعات است، اونجزی که رکعت را برا نیاورده یا حکم بیشتر ندارد که باید رکعت را برا متصل کند، دوتا حکم ندارد. اون کسی که رکعت را برا از صلات ظهر نیاورده دوتا حکم ندارد، یه حکم واحد دارد که رکعت خاصه را اضافه کند به امتیم به، چون رکعت متصل است. دوتا حکم نیست. پس شارع بخواهد اون حکم را زعل کند در مرحله شج، معناش این است که باید بجه اون رکعت خاصه را که متصل است او را اتیام بکن. باوجود این جن خلاف مذهب است، این نمی شود. این زور نیست که دلالتش دلالت استصحاب بر دو حکم بوده باشد، یعنی شارع دو تا حکم را زعل کند، یکین جی رکعت را برا بیار، یکین جون رکعت را برا متصلتن بیار، تا بگوییم اون حکم ثانی حذف شد، اما حکم اول که مقتضای استصحاب است اخذ به او شد. دوتا حکم نیست، از حکم واحدی است که وجوبش وجوب زمینی هم هست. سنجی صلات ظهر که اربع رکعت است، هر رکعت وجوب مستقلی ندارد، مجموع وجوب دارد. بدون جهت میگیم هر رکعت وجوب زمینی دارد. اینجا هم شارع حکم می کند بر این که چهار رکعتش کنین را، خودشون حکم زمینی چه قابل جعل نیست. حکم زمینی در زمینه در ظرف بله در با جعل حکم به کل جعل می شود. شارع در ظرف شج که می گوید رکعت چهارم را نیاورده ای، معناش این است که وجوب اربع رکعات که صلات ظهر است او را در ظاهر الان جعل می کند، چه باید این وجوب را امتثال بکنی. بدون جهت در ما نهلوی است اصحاب اگر جاری بوده باشد مقتضاش اتیان به رکعت متصل است، نه اینکه هم رکعت بیار یه حکم، هم متصل بیار دو تا حکم. حکم مستقلی نیست، وجوب وجوب زمینی است و اون وجوب زمینی متعلق شده است به حصه ای از رشعت، چون رشعت متصل است. چون که وجوب زمینی همون وجوب کل است. وجوب وقتی که رو اربع رکعات رفت در صلات ظهر، شارع اگر وجوب زمینی جعل کند ظاهرا، یعنی وجوب کل را در ظاهر جعل می کند و اون معناش این است که باید متصلتن اتیام بکنی. بدون جهت در ما نهروی اطلاق از اطلاق اعتبار الاستصحاب رفعیت می شود از اطلاقش، یعنی مدلول استصحاب عکس می شود و از اطلاقش رفعیت می شود. این حرف در مانعنوی بنابر مسلک خودش صحیح نیست. و بعضی ها یه اشکال دیگری کردند بر این استصحابی که مرحوم آخوند میگوید. خب این را میدانید، شخصی که استصحاب کرد که من رکعت چهارم را نیاوردم، خب فرض کنید این استصحاب گفت رکعت چهارم را بیار، کاری هم با متصل ندارد، میگه رکعت رابع را بیار، به قول مرحوم آخوند از اطلاقش رفعیت کردیم، گفت رکعت رابع را بیار. خب رکعت رابع را آوردیم، بعد از رکعت رابع باید تشهد تسلیم بگوید. استصحاب این که من رکعت را برا نیاوردم اثبات نمی کند که نیچه میارم رکعت را به است، این مثبت می شود چی باید معتی به رشعت را به باشد تا تشهد و تسلیم گفته بشود. چون جبت از رشعت را به تشهد و تسلیم باید بگوید مسلی. استصحاب این ولی عدم اتیان به رکعت رابعه که مفاد کانه لیسه تامه است، که من اتیان نکردم رکعت رابعه را، این اثبات نمی کند که کانه اینا قصرا که حاضه رکعه چه الان می آوری رکعت رابعه، این رکعه رابعه است. هیچ وقت لیسه تامه کانه این کار اثبات نمی کند. روی این اساس توجه دید در ما نحنفی فرض بفرمایید، در ما نحنفی اگر استصحاب استصحاب عدم اتیان رکعت رابعه اتیان کردیم و گفتیم استصحاب اقتضا نمی کند متصلا بیار، چون قید رفعیت شده از اطلاقش، اما تشهد تسلیم را چرا بیاوریم؟ استصحاب که اثبات این را نمی کند، اثبات نمی کند. این اشکال دیگری است علا فرض این که این استصحاب جاری بشود و کلام مرحوم آخوند تمام بشود، این تشهد تسلیم گفتن بعد از این رکعت مثبت ندارد. این رکعت هیچ اتیان کردم، چون که من باید بعد از رکعت رابعه تشهد و تسلیم بگویم. استصحاب عدم اتیان به رکعت رابعه لا یثبت که این رشعت معتیم به رشعت رابعه است. تو این اساس این اشکال را کردم، ولیکن این اشکال به نظر قاصر فاطر ما درست نیست، چمانچه به نظر دیگران هم درست نبوده است. چرا؟ برای اینکه در ما نحنفی درست توجه کنید، صلات متعلق و تکلیف است. صلات اول حد تکبیر و آخر حد تسلیم است. اون امر صلاتی اقتضا می کند که جز اول از تکبیر بیار، جز ثانیه را هم بیار، جز اخیر را هم بیار. من در ما نحنفی استصحاب می گرد را بران نیاوردی، بله نیاوردم. این تشهد و تسلیم آوردن را مقتضای امری به صلات است، چون که جز اخیر صلات است. صلات که میگوید این اجزا را من الاول الی الاخر بیار، من تشهد و تسلیم را میآورم به جهت اینکه امتثال امر صلاتی کنم. این افرز این رکعت اثبات نشد رکعت رابعه است، ولیکن من جز اخیر صلاتی را باید تشهد و تسلیم را باید برم. این رکعت را به اتیان کردن موضوع وجوب تشهد و تسلیم نیست، موضوع اتیان به تشهد و تسلیم امر به صلات است. چون جه امر به صلات شده است جز تشهد و تسلیم است، بدون جد من باید تشهد تسلیم را بیاورم تا احراز کنم که جز اخیر را آوردم. اگر تشهد تسلیم را نیاورم بعد از این رکعت، من احراز نمی کنم که تشهد تسلیم را اتیان کردم. شاید اونی که قبلا تشهد تسلیم گفته بودم اون جز رکعت ثالثه بود، اون در آخر صلات نبود. من به جهت این که احراز بکنم، ببینید چه زور تقریب می کنم، من به جهت این جهراز بکنم جز اخیر صلات را مثل جز اول و ثانی و ثالث و رابع اتیان کردم، باید تشهد تسلیم بگویم. این لازم نیست این رکعت را احراز کنم رکعت رابع است، من باید احراز کنم جز اخیر را گفتم، در موردش گفتم جز اخیر را. این موردش یا جز اول بود سه رکعت نبود، چهار رکعت بود، خب گفتم، احتمال میدم نگفته باشم، اون رکعت سومی بود. بدون جهت بعد از این رکعت باید بگویم تا یقین کنم که از اجزایی که مبرست از جز اخیر صلات که تشهد و تسلیم از فارغ شده بدون جهد این اشکال بله وجهی ندارد. افرز بله از این جواب قطع نظر شدیم، جواب جواب متینی است، چون که موضوع تشهد و تسلیم امر به صلات است، چون که شارع امر به ایجاد می کند، من جز اخیر باید مثل جز اول ایجاد بکنم، این را چه رابعه باشد یا نبوده باشد توجه کردید، باید احراز کنم که جز اخیر را اتیان کرده، این اشتغال به جز اخیر چون که متعلق امر صلاتی مشغول ذمه دارم، اشتغال یقینی دارم، به جهت فراغ از اشتغال یقینی باید تشهد و تسلیم را بیاورم. از این اجر غمزه این کردیم، لو فرز غمزه این کردیم، گفتیم اشکال مثلا وارد، توجه شدید، میگیم چرا در ما نهنفی نمیشه اثبات کرد چی این رکت رکت تارمیست، میشه بد اثبات کرد چرا؟ درست توجه کنید، یه مسئله هست قبلم بگویم تا روشن بشود مطلب، در آنجایی که ولی یوم شک بوده باشد که معلوم نیست بر این که این آخر رمضان است یا اول مثلا شست یوم عید الفطر است، خب وقتی که رمضان انتهاش و رؤیت هلال شهر اول ثابت نشد، مقتضی استصحاب این است که رمضان باقی است، این زور دیگر باید روزه بگیرد، احکام ماه رمضان را بر او مترتب بکند. بعد اشکال می شود که خب استصحاب این که رمضان در این روز باقی است در یوم شک اثبات نمی کند که فردا عید است، چون که ممکن است فردا روز دوم شوال باشد، استصحاب چی اثبات نمی کند، اماره چی نیست، بینه چی نیست، در ما نهنوی اصل عملی است، استحاب بقا این که در یوم شک رمضان باقی است اثبات نمی کند که فردا اید، و چطور فردا میگن که احکام عید مترتب بکنید، فطره واجب می شود فردا، زکات فطره واجب می شود، صلات عید خوانده می شود و کذا و ها کذا و ها کذا، و اون اعمالی که در یوم الفطر است بله در یوم بله اول شوال در یوم عید الفطر است مترتب می شود. اونجا چی گفتیم؟ گفتیم بله میشه احراز بعد فردا اول شوال است، چه زور؟ برای آنچه روز شک یوم شک وقتی که تمام میشه، اون آنی که تمام می شود، وقتی که اون در اون آن یوم شک که تمام شد، من یقین پیدا می کنم که اول شوال موجود شده است، اول شوال موجود شده است، یا به این آنی که الان شب شد توجه کردید، یا به بله به در سابق موجود شده است که دیروز موجود شده است، من علمی پیدا می کنم، قسم می خورم که اول شوال موجود شده است، احتمال میدم باقی باشد، خب شک در بقا و احتمال بقاست، شک چیز دیگر نیست، احتمال میدم باقی باشد، ولو منشه احتمال این است که بله اول شوال این آن بوده باشد، توجه شد این آنی که امشب داخل شد این آن بوده باشد، احتمال میدم این آن بوده باشد و باقی باشد، استصحاب میکنم بقاش را تا غروب فردا که اول شوال موجود شد، احتمال میدم بقا اشرا توجه کردید تا آخر فردا، این استصحاب اشکالی ندارد و معارض هم ندارد، چون که منی که من میدونستم اول شوال موجود نبود، اونی که میدونستم اول شوال موجود نبود اون در 29 ماه رمضان بود، اون عدم قطعا منقلب وجود شده است، توجه کردی بدون جهت به عدم اول شوال دیگری دیگه یقین نداره، اون عدم اول شوالی که یقین داشتم در اون شب 29 رمضان یا 28 رمضان، اون عدم انقلب به وجود شده است یقینا. و اما اون عدم دیگری، توجه کردید، عدم دیگری منقلب به وجود شده است، من علمی ندارم، استصاب میگوید نه اول شوالی که موجود شده هنوز باقی. اینجا هم همین زور است. من میگم وقتی که این شخص شروع کرد این صلات، توجه کردید رکعت احتیاط را که رکعت طارمی حساب میشوند، وقتی که شروع کرد، اونی که شروع کرد یقین پیدا کرد که به رکعت رابعه شروع کرده است، یا رکعت رابعه اون رکعتی بود که بله در او تشهد و تسلیم گفت، شکی کرد که رکعت سومی بود یا چهارمی، یا رکعت چهارمی اون وقت موجود شده است، یا رکعت چهارمی الان موجود شد. یقین دارد که هین این چی شروع می کرد یقین پیدا کرد که رکعت رابعه شروع شده است به او، احتمال می دهد که باقی بماند رکعت را که ادامه می دهد اون باقی بماند اون رکعت رابعه، چون که اون رکعت رابعه این دومی بوده باشد که صلات احتیاط بوده باشد، چون جون سه رکعت بوده است، احتمالش را می دهد، استصحاب می کند بقایش را در رکعت رابعه تا تمام بکند. خب استصحاب اثبات کرد که این رکعت، نه استصحاب عدم اتیان به رکعت رابعه اثبات کرد، خودش حالت سابقه دارد، خود این مکلف یقین دیگری دارد، موقعی که این رکعت را شروع کرد رکعت رابعه به او شروع شده است، یا من فعلا احتمال میدهد که باقی باشد اون شروع، احتمالش میدهد، استصحابم بیشتر از احتمال بقا نمیخواهد، بدون زد استصحاب میکند بقایش را، پس این رکعت رابعه بود، توجه کردید تمام شد، جای تشهد تسلیم است. خب احتمال است این باشد، شروعش یقینی است، من به رکعت رابعه بعد از اینکه به این صلات احتیاط شروع کردم یقیناً به رکعت رابعه شروع شده است، یقیناً دیگر، چون جای قبلی هم باشد شروع شده تمام شده، اما الان باشد نباشد. پس آنی که متیقن من هست این است که به رکعت رابعه شروع شده است، مثل اینجا اول شوال داخل شده است. چه جرونز احتمال می دادیم اول شوال باقی بماند، چون جمع موجود شده بله چیز بوده باشد، این شب بوده باشد و باقی بماند، اینجا هم احتمال میدم اون شروع این صلات بوده باشد که باقیست، استصحابم میگوید که بله باقیست، اون شروع باقیست، تمام نشده است، توجه کردی، بدون زد اثبات میشود این رکعت رکعت رابعه است و بعد از او تشهد و تسلیم گفت، بدون زد این اشکالی که بر مرحوم آخوند کردن غیر از اون اشکالی که گفته شد و چی ندارد. بعضی ها دلالت این صحیح بر استصحاب و خودش هم بلی منافات با مذهب نبوده باشد طور دیگری تقریب کردند، که دیگر اون اشکالی که به مرحوم آخوند می گفتیم مدلول استصحاب دوتا نیست، این اشکال وارد نیست، تقریب دیگری فرمودن که بنابر اون تقریب هم لاینگزل یقین شک دلالتش بر استصحاب تمام است و هم منافاتی با مذهب ندارد. این زور تقریب کردند، ببینید چه زور تقریبی است. قبل از این که من وارد این تقریب بشوم نکته ای را بر شما میگویم و اون این است که صلات الاحتیاط را بر قاعده یقین میگویند، عمل به یقین میگویند، قاعده تحصیل الیقین میگویند، که این تحصیل میکند یقین به فراغ را، بدون جهت کشف خلاف ندارد، حکم واقعی است، یعنی اگر انسان صلاتش شک کرد ما بین سه و چهار و صلات احتیاط را خواند در حال شک، توجه کردی صلات احتیاط را خواند، بعد ملتفت شد بر اینکه اون صلاتی را که خوانده بود سه رکعت بود، اون صلاتی را که خوانده بود صلاتش واقعا ناقص بود، صلاتش صحیح است، چون که خود اخبار گفتند ولی الا علم کشیان این زدت تا او نگست لا شیالیچ، یعنی اگر در واقع صلاتت ناقص بوده باشد یا زاید بوده باشد تو امسال کردی محضوری ندارد. به تو مدد این درمان احنفی وقتی چش بخلاف شد با وجود جمعزیست شیعی بر من نیست صلاتم را امسال کرده هم، این لازمش این است که حکم واقعی قید دارد و آن این است که اربع رکعات متصلتن مطلوب است از کسی که شاک نیست در رکعات، کسی که شاک در رکعات نیست به شکوتهی ها او باید صلات ظهر را چهار رکعت متصل بیاورد، و اما اون کسی که شاک است به شکوک صحیحه اگر صلاتش ناقص بوده باشد اون رکعتی که محتمل نقص است وظیفه‌اش او را منفصلتاً اتیان کردن است، وظیفه واقعیش این زور است. کسی که شاک در رکعات است و در واقع و فی علم الله و علم ملائکته صلاتش ناقص بوده باشد وظیفه‌اش این است که اون رکعتی را که شاک است در او را باید منفصلتاً می‌آورد. حکم واقعیش اینه، حکم واقعیش اینه، نه اینکه حکم ظاهری است چشم خلاف شد واقع امتصال نشده، نه حکم واقعیش همین است، حکم واقعی قید دارد، نه اینکه ادله اطلاق استصحاب قید خورده، اون خطاعت واقعیی که اذا زالت شمس وجبت صلات الظهر که صلات الظهر هم من الحاضر اربع رکعات متصله او قید خورده است، چی نه اگر شاک بوده باشد شخصی در اتیان رکعت رابع یا سایر شکوک صحیح فرق نمی کند، اونی که مشکوک است او را باید منفصل بیاورد، اگر در واقع اتیان نکرده است وظیفه او منفصل آوردن است، یا وظیفه تعینیه است که ظاهر ادله است جماعتی کثیر ملتزم شدن، یا وظیفه تأخیریه است که در ما نحنفی اون که رکعت شاک است و رکعت اول صلات را ناقص آورده وظیفه او این است که مشکوک را منفصلتاً می آورد. خطابات واقعی یه قید خورده است نه دلیل الاستصحاب. توجه کردی؟ گفتن خوب این یه موضوع یه جزش محرز است و اون این که من شاک هستم که چهار رکعت آوردم یا سه رکعت آوردم، این یه جزش بالوجدان محرز است، جزئی دیگرش هم که تو رکعت رابعه را نیاورده ای، چون که آورده باشد باید منفصل اتیان بکند و الا اگر آورده باشد امتصال تکلیف شده است، این صلات زاید است. و استصحاب میگوید که تو رکعت رابعه را نیاورده ای صلات تو ناقص است، پس یه جزء موضوع بلیویستان محرز شد که صلات را رکعت رابعه را نیاورده ای و جز ای دیگر که شاک جزدی که آوردم یا نه بلویزدان محرز است. خب وظیفت می شود، وظیفه می شود که منفصلتاً اتیان کنی، این نه به جهت این است که اطلاق استصحاب قید خورده، مدلول استصحاب اطلاقش قید خورده تا اشکال بشود، مدلول استصحاب اطلاق ندارد، تنزیل موضوع است، برای اینکه تو نیاوردی رکعت رابعه را، خب این تعبد به موضوع است، معناش این است که تعبد به موضوع تعبد به حکم است. اون جزئی دیگرش هم که شاک استی بیلویستان مهره است، معناش این است که باید منفصلتا انفیان کنه. خود استصحاب اقتضا می کند، ببینید چه می جن. خود استصحاب اقتضا می کند که رکعت را منفصلتا میار. چرا؟ چون که یه جز اشبیل ویزدان محرز است، جز دیگر شمجی به استصحاب محرز است، این را منفصلتا میار. این زور تقریب کردن و ملتزم شدن که نه، این دلیل دارد. توجه کردید این صحیحه زراره دلیل هست بر اعتبار استصحاب، حمله به استصحاب می شود، حتی به موردش هم مخصص نمی شود، ولو در ما نحنی اطلاق ندارد، مبنی بر فاعل است این نکات. الا انه مع ذلك این قاعده کلیه ارتقائیه است که در سایر موارد تطبیق شده است، بدون جد این همون قاعده کلیه است که در ما نحنی هم تطبیق شده. این جواب را فرمودند، این توضیح را فرمودند، ملتزم شدند و اینکه این صحیحه دلالت می کند به اعتبار استثناء. ولیکن این دو نظر قاصر ما درست نیست. چرا؟ چون که در ما نحر فیه این قائل عظیم شان توجه کردید، خودشون شیخشون و کذا ما سابقاً گفتیم، دلیل استصحاب تعبد به واقع نیست، دلیل استصحاب اعتبار علم به واقع است. لا تنگز الیقین بالشک، معناش این است که تو با اون شیعی که یقین داشتی الان هم یقین داری، چون چه جر برتیب که اون یقین عمل نکنی اون یقین را نقض کرده ای. معناش این است که الان یقین داری به بقا. مدلول اعتبار استصحاب تعبد به بود و نبود واقع نیست، مدلول ادله استصحاب تعبد به علم است که تو علم به واقع داری. خب کسی که علم دارد رکعت چهارم را نیاورده است وظیفه چیست؟ کسی که علم دارد رکعت چهارم را نیاورده وظیفه چیست؟ وظیفه این است که متصلتا میآمد. اینی که شما میگویید توجه کردید، این خوب قبول، ولیکن در ما نحنوی شاره نمیکرد رکعت رابعه را نیاوردی. این مسئله که مرحوم آخوند است میگوید تعبد بعدم الموضوع، تعبد بعد بود واقع بقا واقع یا نه، بله نبود واقع. مسئله که شما این است و ما هم اختیار کردیم، گفتیم استصحاب مدلول دلیل اعتبارش اعتبار مکلف است که یقین به بقا دارد. پس من یه وقتی اتیان نکرده بودم رکعت رابعه را، یقین داشتم، الان شاره می که یقین هم دارم و باز اون یقینت باقی است، الان هم یقین داری به این که رکعت رابعه را نیاوردی. خب این موضوع چه چیز است؟ چون که حکم واقعی تخصیص خورد به چه چیز؟ به شک، که شک منفصلتا می آورد. این استصحاب می که تو یقین داری که نیاوردی، تو شک نیستی. وقتی که یقین گفت یعنی مناش این است که باید به تسلط هم بیاورد. بدون ذکر کردیم این استصحاب با قاعده یقین زم نمی شود. قاعده یقین یعنی اون اخباری که گفته از صلات احتیاط بیار، چون که خود اون اخبار می گوید که علا علم کشیگن این زدت تا اون اگز فلاشه علیک ازا شکش رفم نهل الاجزر اون صلاتی را که توجه کردید احتمال نقص میدیم منفصلتا بیاور. استصحاب هم نباید و نحکا اون قاعده یقین کافی بود. اگر استصحاب حجت بشود اون قاعده یقین بلا لغو میشود. چه جوری که در قاعده فراغ گفتیم اگر قاعده فراغ استصحاب در مقابل حجت بشود قاعده فراغ میشود، چون که همیشه قاعده فراغ استصحاب بر مخالف قاعده فراغ است غالبا ها، الا شذ من در چمان که انشاءالله زنده ماندیم بحث خواهیم کرد. چون جرشه ای که من شکی در صحتش دارم، منشأش این است که آیا توجه کردید شرطش موجود کردم، جوز احمد را موجود کردم، استصحاب میگه نکرد. چون که اگر استصحاب زنده بماند قاعده فراق لغو میشود، حفظن ان عدم لغویه میگیم استصحاب حجیتی ندارد. کلام ما این است قاعده یقین در شک رکت ها زنده بشود لغو نشود، باید استصحاب ملغا بشود. چون که اگر استصحاب زنده بشود میگه تو شکی نداری، تو میدونی رکعت رابعه را نیامدی. روی این حسابی که هست در توجه کردید، این تقریبی که در ما نهنوی کرده اند، این تقریب را کسی میتواند بکند که ملتزم بشود مدلول اخبار استصحاب تعبد به وجود واقعی یا عدم واقعی است. و اما کسی که ملتزم شد مدلول اعتبار اخبار استصحاب تعبد بل اعتبار یقین به بقاست، نه تعبد واقع بودش و نبودش، بناهم بر این قاعده بل یقین توجه کردید بل از بین می رود، باید به تسلطا اتیان کند. بدون جهت ما گفتیم که این قاعده یقین شکوز در بابش کن که در رکعات صلات الغا کرده است استصحاب را از اعتبار، چون جگر استصحاب معتبر بشود برای قاعده یقین مورد نمیماند، چون که موردش در شکوک صحیح است. شکوک صحیح هم همیشه میگشت تو شک نداری، محرز است عدم اتیان. بدون جهت قاعده یقین دیگر موردی براش نمیماند، بدون جهت در ما نهلوی این صحیح سالسه ای زراره، ولو این صحیح سالسه ای زراره هم نشبر قاعده یقین در او خلاف ظاهر است. چون جلا تنگزل یقینه به شج، معناش این است چون یقین موجود را نقض نکن، نه اینکه تحصیل یقین به فراق بکن. حملش به طلب تحصیل یقین خلاف ظاهر است، ولیکن باید ملتزم بشویم. برای چون ججر ملتزمی به استصحاب بشویم، قاعده یقینی است در شکوک صلات صحیحه، در شکوک صحیحه لغو می شود، اختصاص به این مورد هم ندارد. اون وقت در مقام یک کلمه یه جهتی می ماند که صحیحه صالصه دلالتی به اعتبار استصحاب ندارد، یه جهتی می ماند. و اون جهتی این است، این که در روایت هم بود برای توجه کردید که مکلف وقتی که فرض بفرمایید حج کرد که دو رکعت خواندم یا بله چهار رکعت، اونجا بود که وقت احرز الاثنتین در صحیح در کلام زراره بود که دو تا را احراز کرده است. کلام باقی میماند که احراز دو رکعت به چه چیز می شود، احراز دو رکعت به چه چیز می شود، احراز دو رکعت به این می شود که رکوع رکعت ثانیه را اتیان بکند. چون جی می گویند توجه شدید رکوعی که هست رکعت هم رکوع است. بدون زد می جن صلات آیات عشر رکعات هست، با اونجا ده تا رکوع دارد، پس رکعت به معنای رکوع است. این در نحنگی که میگوید فقط احراز سنته، یعنی دو رکعت را احراز بکنی که احرازش به اتیان رکوع است ولو سجده تن را نیاوری، یا احرازش بر این است که سجده ها را هم اتیان بکنی. احراز سجده به او میشود که رفیت بکنی از سجده ثانیه، این است. یا احرازش به این می شود که وارد سجده ثانیه بشوی، یا احرازش به این می شود که از ذکر واجب در سجده فارغ بشوی، که مشهور است که می گوید ذکر واجب را تمام میکند. هم در باب شکوک این معنون شده است که آیا احراز رکعتین که شک بعد از او بشود، شک بعد از ذکر است، ذکر واجب است ولو هنوز رفیت نکرده، رفع رأس نکرده، ذکر مستحبی میگوید، یا اینکه نه به مجرد دخول فی سجدت ثانیه است یا به رفع الرأس است، که انشاءالله این مطلب را این زودی در بحث فکر انشاءالله از خواهیم کرد، چون که در کلام بروا دارد و اونجا معلوم می شود معنای احرز سنتین چیست. والحمد لله رب العالمین.